با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و در کنار خبرها گفتگوی ویژه‌ای هم داریم که خواهید شنید از رادیو فردا. نشست مشترک استانداران مناطق مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق برگزار شد. در سال گذشته 2500 بیمار مبتلا به بیماری جذام در ایران جان خود را از دست دادند. و کارشناسان میگویند راه اندازی خط راهن رشت آستارا با احتمال آسیب به جنگل گیسوم همراه خواهد بود. خوش اومدید به این بخش خبری. پیش از اینکه این بخش خبری رو آغاز کنم اجازه بدید که خاطر نشون بکنم که شما میتونید همکنون برنامه رادیو فردا رو، برنامه خبری تحلیلیش رو به صورت زنده از طریق شبکه پیامرسان تلگرام بشنوید و اگر که نظری دارید درباره محتوای این برنامه میتونید با همکاران من از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام در میون بگذارید. نشست مشترک استانداران استانهای مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق در روزهای پنجشنبه و جمعه در ارومیه برگزار شد. در این نشست دو روزه استانداران اربیل، سلیمانیه و دهوک از اقلیم کردستان و آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه از ایران شرکت کردند. احمد وحیدی وزیر کشور و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران هم در این گردهمایی شرکت کرده بودند. هدف از برگزاری چنین نشستی گسترش روابط تجاری، بازارچه‌های مرزی و توسعه روابط سیاسی، فرهنگی و ورزشی اعلام شده است. این نشست رسمی در حالی برگزار شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها برای حمله به پایگاه‌های احزاب کرد ایرانی در شمال عراق وارد مناطق کردنشین شده و مناطق مختلفی را بمباران کرده است. این عملیات‌های سپاه با واکنش تند دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق روبرو شده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در سال گذشته بیش از 2500 بیمار مبتلا به جذام جان خود را از دست دادند. شهنام عرشی به خبرگزاری ایرنا گفته است سال گذشته نزدیک به 12000 بیمار مبتلا به جذام شناسایی شدند که 9000 نفر آنها بهبود یافتند. به گفته یه این مقام وزارت بهداشت هیچ یک از بیماران سابقه تماس با بیمار جذامی نداشتند. عامل این بیماری یک نوع باکتری از خانواده باسیل هایی است که بیماری سل را به وجود می آورد. انتقال این بیماری بیشتر از طریق تماس پوستی با دستگاه یا دستگاه تنفسی صورت می گیرد. بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی سالانه 200000 بیمار جذامی در 120 کشور جهان شناسایی می شوند. طبق آمارهای منتشر شده سال 2019 میلادی کشورهای برزیل، هند و اندونزی بیشترین تعداد بیماران جذامی را به خود اختصاص دادند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در اجلاس تیر ماه سازمان همکاری های شانگهای ایران به طور رسمی به این سازمان منطقه‌ای میپیوندد. در اجلاس سال گذشته این سازمان در سمرقند ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تفاهم نامه الحاق ایران به این نهاد منطقه‌ای را امضا کرد. قرار است در اجلاس تیر ماه رهبران سازمان همکاری های شانگهای که به صورت مجازی و به میزبانی هند برگزار میشود موضوع عضویت ایران و بلاروس نهایی شود. ایران سالهاست که به دنبال عضویت دائم در این سازمان است تا بتواند روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود در منطقه را توسعه دهد. روزنامه شرق در گزارشی که روز 11 خرداد منتشر کرده به نقل از رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نوشت که در صورت احداث راهن رشت آستارا جنگل جلگه‌ای گیسوم و 100000 قطعه درخت با قطر حدود 30 سانتی متر از بین خواهد رفت. سمیه رفیعی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس این فراکسیون میگوید هرچند پیمانکار میگوید این طرح طی 4 سال به پایان میرسد ولی در حقیقت حداقل 15 سال طول خواهد کشید. این در حالی است که سعید کریمی مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تخریب 100000 درخت را رد کرده است. بر اساس اخبار رسمی رسانه‌های ایران توافقنامه راه‌اندازی راهن رشت آستارا روز 27 اردیبهشت ماه با روسیه امضا شد و مسکو قرار است 1.6 میلیارد یورو در این پروژه سرمایه گذاری کند. و اما بپردازیم به گفتگویی رو که پیش از این بهتون وعده داده بودم. 24 آبان 1401 بهزاد همراهی با شلیک گلوله مستقیم بینایی یکی از چشمان خودش رو از دست داد. آقای همراهی از معترضانی بود که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مثل بسیاری از معترضان به خیابان رفته بود. او سابقه بازداشت در اعتراض‌های سال قبل رو هم داشت و حالا در گفتگویی که با رادیو فردا داشته میگه که یک مأمور امنیتی دست‌های او رو گرفت و مأمور دیگری از فاصله نزدیک، یعنی فاصله نزدیک مستقیم، به چشم او شلیک کرد. فرشته قاضی با بهزاد همراهی درباره آنچه که در 24 آبان بر او گذشته گفتگو کرده.
24 آبان ساعت 8 شب توی درگیری که با نیروهای سرکوبگر داشتیم تو همون آیت الله کاشانی، خیلی جمعیت عظیمی تو همون محوطه‌ای که ما بودیم جمع شده بودن و از سه طرف اومدن به ما حمله کردن که خیلی از بچه‌ها فرار کردن رفتن توی خونه‌ها. در ساختمون‌ها باز بود، هر کی می‌رفت داخل یه ساختمون. ما حدود 20 نفر موندیم مقاومت می‌کردیم با همین نیروهای سرکوبگر که با نخاله‌های ساختمونی با سنگ و آجر اینا که دم دستمون بود به سمتشون پرتاب می‌کردیم. این لحظه به لحظه به ما دارن نزدیک می‌شن و شروع کردن به گاز اشک‌آور زدن و بمب نارنجک صوتی زدن و با تیر پینتبال و ساچمه‌ای با موتور که داشتن می‌اومدن همجوری داشتن به سمت ما شلیک می‌کردن می‌زدن که همین 20 نفری که دیگه مونده بودیم هممون هم فرار کردیم رفتیم داخل یه ساختمون و داخل پارکینگ که به اصطلاح پناه بگیریم. یا همونجا شروع کردن با باتوم و پینتبال و تیر ساچمه‌ای شروع می‌کردن ماشین‌ها رو زدن، تمام شیشه‌های ورودی ساختمون رو آوردن پایین، سقف ماشین رو می‌زدن، بدنه‌های ماشین، شیشه‌های ماشین نمیزدن میترکوندن و من یه دختر خانم هم پشت یه هایمای S7 سنگر گرفتیم که یکی این نیروی سرکوبگر اومد این دختر خانم رو ببره با الفاظای خیلی رکیک و زشت پشت سر اومد پشت موهاش رو گرفت ببره. من دیگه نتونستم اونجا فقط تماشا چی باشم و اومدم با این نیروی سرکوبگر درگیر شدم. خوشبختانه این دختر خانم تونست از دستشون فرار کنه بره، یکی از این همکاراش و نیروهاش اومد دست من از پشت گرفت و یکی دیگه هم از فاصله نزدیک فیس تو فیس که با من شد با تیر پینتبال زد توی چشم چپ من.
لباس شخصی بودن نیروهای امنیتی یا گارد؟
نه، اینا موتور قرمز بودن که خب تاریکم بود، شبم بود، تاریکم بود، لباسشون نمیدونم یا قهوه‌ای بود یا مشکی بود، احتمال 99.5% مال قرارگاه سارالله بودن.
و بعد که زدن توی چشمتون چه اتفاقی افتاد؟
داخل پارکینگ من آوردن بیرون، من کشوندن روی کف پارکینگ و من آوردن بیرون، دوباره همون بیرون شروع کردن به زدن و اهالی ساختمون روبرو هم که دیگه داشتن صحنه رو نگاه میکردن دیگه پشت پنجره‌هاشون شروع کردن به فحاشی کردن به این نیروهای سرکوبگر که اصلا منو برن خود. و همونجا یه چند تن گاز اشک‌آور زده بودن که مردم دیگه سراشون از داخل پنجره بکنن داخل، که این نیروهاشون برگشت گفتش که بدن سوار ماشینش کنین ببرنش و من سرپا وایستاده بودن که بیام با این بسته کمربندی دست منو ببندن. یه حسی یه نیروی بهم گفتش که اینجا وای نستا. در حین همون شلوغی که اونجا شده، خب بچه‌ای که توی پارکینگ گیر کرده بودن خب همه‌شون رو بازداشت کرده بودن و چشم راست منم تحت تاثیر چشم چپم قرار گرفته و من هیچ جای دیگه نمی‌دیدم. دو تا ساختمون رفتم جلوتر و همونجا خوردم زمین که خوشبختانه یه خانم و یه آقای جوونی بودن اونجا زیر بغل منو گرفتن، سری منو انداختن داخل ساختمون و درو بستن که همون وقت منو نجاتم دادن و تا ساعت 11 شب من تو اون ساختمون بودم که خانواده‌ام اومدن من از اونجا برداشتن بردن خونه. شانسی که من آوردم همون خانومی که آقایی که اومدن من نجاتم دادن از جلوی در ساختمونشون پرستار بودن که با یکی از دکترهای بیهوشی بیمارستان هماهنگ کرده بودن که بیاد توی خونه و خورده شیشه‌ای که توی چشمم بود و من عینک می‌زدم که اون از توی چشمم خارج کنه. و حدود ساعت 12:30 شب بود که این دکتر اومد خونه و تا ساعت نصف 3 صبح طول کشید که خورده شیشه‌ها رو بخشی تونستن از چشمم در بیارن بدون اینکه بی‌حسم کنن، بی‌هوشم کنن، که متأسفانه بازم خونریزی چشمم بند نمی‌اومد. که صبحش من رفتم بیمارستان نور کرج برای پذیرش هم نکردن، بیمارستان نور تهران توی میرداماد رفتم پذیرش هم نکردن.
چرا پذیرش؟
چون میگفتن که چون تیر خورده بودیم و میگفتن برای ما مسئولیت داره. بیمارستان رسول اکرم رفتم که پذیرش هم نکردن، دیگه بیمارستان لبافی نژاد رفتم و اونجا خوشبختانه پذیرش هم کردن که همون 25 عمل اولمو انجام دادم، 28 آبان عمل دوممو انجام دادم و 17 دی ماه هم دوباره مجدد عمل کردم و چشممو تخلیه کردن.
آقای همراهی، اون ماموری که به چشم شما شلیک کرد و ماموری که دستای شما رو نگه داشت تا اون شلیک بکنه، شما اونها رو دیدید، چهرهشون رو دیدید، درسته؟
چهرهشون رو اینا چون فقط این صورتشون با این نقابای کشی بسته بودن و فقط چشمشون و دهنشون مشخص بود. من فقط تنها صحنه‌ای که دیدم حالت لبخندی که به چهره اون ماموری بود که لباشو به حالت لبخند باز کرده بود و به چشم شلیک کرده بود، آخرین چیزی که من دیده بودم همین.
اون موقع چی فکر کردید؟ اصلا فکر میکردید اون لحظه که اون دستتون رو گرفت داشت که بیان از اون
من داخل... اسلحه رو که به سمت صورتم گرفتم، ببخشید، چون اسلحه رو به سمت صورتم گرفتم، من همونجا گفتم دیگه پرونده زندگی من تا همین جا بود و دیگه تموم شده. فکرش نمیکردم زنده بمونم، گفتم مستقیم داره میزنه توی پیشونی، چون دکترها بهم گفتن اگر 1 میل پایین تر اگر میزد من زنده نمیموندم و همونجا کلا من تموم میکردم.
فهم کنید آمدانه چشمتون رو هدف گرفته؟
100%، چون فقط چشم من نبودش، صدها چشم رو از بین بردن. بنا به آماری که خودشون اعلام کردن چیزی حدود 600-700 چشم از بین رفته، پزشکان اعلام کردن، و آمار خیلی بیشتر از این هستش، مخصوصا تو تاریخ 24، 25 و 26 آبان. چون فقط من تو همون بیمارستان لب و فیکی بودم، تو همون اتاقی که من بستری بودم، اتاقمون 4 تخته بود، 3 نفرمون فقط و فقط بر اثر اصابت ساچمه و پینتبال چشامون از دست داده بود. فقط تو همون اتاق تعداد زیاد بودن که چشا از دست رفت، فقط تو خود همون بیمارستان لب و فیک.
بعد چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه چشم شما تخلیه شد؟
من رسانه‌ای کرده بودم وضعیت خودمو، تهدیدها نسبت من خیلی زیاد شده بود، تماس می گرفتن، تهدیدم میکردن، حتی حدود 10-12 روز جلوی خونه من ماشین لباس شخصی ها وای میستادن. توی اسفند ماه من رو دوباره مجدد بازداشت کردن و با قید وثیقه من آزاد شدم. خب چون من بنا به اون پرونده‌ای که از قبل هم داشتم، اگر میموندم و به دادگاه میرفتم، حالا نمیدونم حالا چه حکمی واسه من صادر میکردن، مجبور شدم از ایران بیام. چون اگر وای میستادن روز دادگاه میرفتم، یا حالا یا حکمای خیلی سنگین به من میدادن یا حکم اعدام میدادن. و تو اون بازجویی‌ها به من میگفتن که تو به عنوان لیدر هستی و سردسته هستی یا تشویش از آن عمومی، و من اینا همشون رو رد کردم. گفتم من از حق طبیعی خودم استفاده کردم، من اگر سکوت میکردم و اعلام نمیکردم، بزرگترین خیانت اول در حق خودم میکردم، که با این کار یعنی نشون میدادم که جمهوری اسلامی چشم منو زده کور کرده، آمدانه هم کور کرده، و من ابراز رضایت دارم و من نمیتونستم رسانه‌ای نکنم. و بخاطر همین شرایط من مجبور شدم از ایران خارج بشم.
کجا رسانه‌ای کرده بودید؟
من اتفاقا توی رادیو فردا بعد از اینکه چشمم تخلیه شد، دوباره تو همین رادیو فردا شما عکسی منو گذاشتن و کلا تو فضای مجازی کلا پخش شده بود.
توی روند درمانیتون چطور آقای همراهی؟ آیا مشکلی پیش اومد؟ مشکلی براتون به وجود آوردن؟
خوشبختانه از این بابت نه، هیچ مشکلی برام پیش نیومد. و متاسفانه عمل آخر من، به من گفتن که خود همین دکتری که چشم منو تخلیه کرد گفتش که باید هیدروکسی آپاتیت پیدا کنی، و من با هزار زور زحمت هیدروکسی آپاتیت پیدا کردم که موقعی که چشم منو تخلیه میکنن داخل چشم من بذارن. و متاسفانه تازه من الان 4 روز متوجه شدم که این حرکت انجام ندادن روی چشم من، دزدیدن هیدروکسی آپاتیت منو و توی چشم من جا نذاشتن، و من مجدد باید چشم خودم رو عمل کنم، تخلیه کنم و این هیدروکسی آپاتیت دوباره باید بذارم، چون پروتزی که چشم من قرار شد بذارم پروتز وای نمیسه توی چشم من، و دوباره اون دردهای تخلیه رو من دوباره باید تجربه کنم، اون عذابهایی که توی تخلیه شدن چشم من کشیدم.
بعد از این اتفاق، بعد از اینکه یک چشمتون رو از دست دادید، چه جوریه زندگی، چه جوریه؟
من همون لحظه‌ای که چشممو زدم، من فهمیدم که دیگه چشمم کلا از دست دادم، و اطرافیان میگفتن که نه، نگران نباش، چیزی نشده، خوب میشه، چشمت بیناییت برمیگرده سر جاش. من خودم اطمینان داشتم که کلا چشممو از دست دادم، و از همون لحظه اولی که این اتفاق افتاد، خانم آقایی که منو نجاتم دادن، من یعنی میتونم به جرئت بگم که 24 آبان یه تولد دوباره بود واسه من. خیلی سخته، من سرپرست خانواده بودم، 2 تا بچه داشتم، متأهل هستم، و من باید خودمو سرپا نگه می‌داشتم. خیلی سخته. من روزهای اول عادت نداشتم توی خیابون خود راه می‌رفتم، خب من تنم می‌خورد به این می‌خورد به اون می‌خورد، خب همه بعد می‌گشتم به من مگه کوری مگه، با این لحن حتی با من صحبت کردن. من ازشون عذرخواهی میکردم، گفتم ببخشید من ندیدمتون. هیچ وقت این صحنه یادم نمیره که دو تا دختر خانم، من واقعا ندیدمشون که از بغلم داشتم میومدم، من بهشون تنم بهشون خورد، برگشت گفتش که آی کوری مگه. من برگشتم نگاهشون کردم، گفتم ازتون عذرخواهی میکنم و من ندیدمتون. دختر خانم چشم منو دید، کلی اومد از من عذرخواهی کرد و گفتم نه اصلا شما مقصر نیستید که از من عذرخواهی کنه.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید، روزتون بخیر.